أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی با هم دیگه رسیده بود به حقوق متقابل اعضای خانواده آسمانی، که بحث حرمت نفس و مال، بحث پاسخ سلام، خیرخواهی و نصرت و اعانت رو تقدیم کردیم به محضرتون. و از بحث اعانت یک روایتی رو در آخر جلسه گذشته تقدیم کردیم که چون خیلی مهم است، قاعده خیلی مهمی است، میخوام یه مرتبه دیگه اون رو خدمت عزیزان عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اخوک فی الله من هداک الی رشاد، برادر تو در راه خدا کسی است که تو رو به رشد هدایت بکنه، به سمت رشد، به سمت حق هدایتت بکنه. و نهاک عن فساد، و تو رو از فساد باز بداره. و اعانک الی اصلاح معادن، و کمک بکنه به تو به اصلاح آخرتت. خب هداک الی رشاد و نهاک عن فساد، این یک قید داشت و اون اخوک فی الله هستش، یعنی برادره که تو که در راه خدا انتخابش میکنی. خب ما یک مسیری داریم به سمت ابدیت و الله. تو این مسیر احتیاج به دوستان و یاران داریم. در این مسیر هر چقدر انسان دوستان و یاران بیشتری داشته باشه، طی یک مسیر براش آسان تره. شما دیدید عزیزانی که میرن راه پیمایی اربعین، چون چند میلیون آدم با هم راه میرن، با هم این مسیر رو میرن، و یه جمع بسیار با شکوه از مؤمنین، مؤمنات، شلوغ هست، میرن میان صحبت میکنن، میبینید که این مسیر خوش میگذره، هستن دارن میرن. حالا اگه قرار بود انسان خودش تنهایی این مسیر چند ده کیلومتری رو طی میکنه، اونقدر بهش خوش نمیگذشت و شاید اذیت میشد. مسیر به سمت آخرت هم احتیاج به دوستانی داره که انسان باید انتخاب کنه برای خودش، رفقایی رو انتخاب بکنه که این رفقا این کاره باشن، یعنی دوستان ضعیف و شل و بی ارزه و این که سرعت تو رو بگیرن نباشن، افراد قدرتمندی باشن که از پس خودشون بر میان. مثل عملیات نظامی میمونه که انسان ها میرن، چند نفر میرن یه عملیات نظامی انجام بدن، یک کسی که شلو ولو از عهده خودش بر نمیاد، وبال گردن دیگران میشه، دیگران هم توی این عملیات به زحمت میندازه. ولی یک کسی که گیریم خودش از آب بیرون میکشه، این به درد یک کار اینجوری میخوره. در حرکت به سمت آخرت هم انسان به دوستان عملیاتی، به دوستان قدرتمند، به دوستان با باور، با یقین احتیاج داره. و هر کس باید بگرده تو زندگی خودش چند تا دوست اینجوری پیدا بکنه. نیاز داریم ما به دوستانی که در مسیر آخرت دل ما رو شاد کنن، به ما قدرت بدن و با ما باشن. دوستانی که دنیا رو دائما به یاد ما میاندازن، دوستانی که غفلت در ما ایجاد میکنن، دوستانی که ما رو شل میکنن، سرد میکنن، سوس میکنن، اینها هیچ کدوم به درد نمیخوره، مبارک نیستش. برای همینه وقتی به حضرت مسیح علیه السلام عرض کردم من نجالس، فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، کسی که دیدنش شما رو به یاد خدا میاندازه. دوستهایی که وقتی میبینیدشون شاد بشید، جونتون آرام باشه، لذت ببره، استراحت وجود شما باشن این دوستان، و گپاتون و گعدهاتون و خصوصی حرف زدناتون هم راجع به مسائل انسانی و الهی و آسمانی و سالم باشه. معصیت، گناه، هرزگی، غفلت درش نباشه. اگه کسی ارزه نداشته باشه یا همچین دوستایی داشته باشه، معلومه خودش مشکل داره که نتونسته یه همچین دوستانی رو برای خودش تحصیل بکنه. این در روایت داریم عاجزترین مردم کسایی هستن که نمیتونن برای خودشون در راه خدا برادر و دوست انتخاب کنن، و حضرت فرمود از اون عاجزتر کسی است که دوست اینجوری داشته باشه و این دوستو از دست بده، دوستای خوبی داشته باشه و از دستشون بده، این دوستانی که کمکش هستن، یار آخرتی هستن براش. این خیلی ضروری هست، مسئله رفیق راه، دوست که باید باشه. حالا این دوستی که ما انتخاب میکنیم چجوری معلوم میشه اساساً این دوست بر اون اساس انتخاب شده؟ بر اون اساس انتخاب شده. به وقت شما یه راهپیمایی میخواید برید، مثلا مسیر از اینجا تا کربلا رو میخواید برید، دوست خوب شما کسیست که خب تو این مسیر همراه شماست، کمک شماست. اگر شما با ضعف و مشکلی رو برو هستی به تذکر میده، مثلا میگه الان این کوله شما داره پاره میشه، مواظب باش، بدوزش، بدوزیمش، کمک بکنیم، این کفش شما مناسب نیست، به ما دائما مراقبت بکنه، از ما، ما هم از او مراقبت بکنیم. در مسیر آخرت اگه یک کسی عیبهای ما رو به ما نگه و ما رو از فساد باز نداره، معلوم اساسا رفاقت ما آخرتی نیست. کسی که ناراحت میشه بهش بر میخوره که امر معروفش میکنن، نهی از منکرش میکنن، تذکر بهش میدن، این معلومه که اساسا حرکت آخرتی نمیخواد داشته باشه، دوست آخرتی نمیخواد باشه که ناراحت میشه از طرف مقابل. ولی خب باید تشکر بکنید، همون توی مسیر مسافرتی یه دوست خوب ضعفای ما رو، مثلا یه ماشینتون لاستیکش ساییده است، مواظب باشید عوضش کنید، آب ماشین کمه، روغن ماشین اینجوریه، تذکرات اینجوری به ما میده که ما بتونیم سالم و قدرتمند به مسیرمون ادامه بدیم. در مسیر آخرت هم یک کسی هست باید باشه که ضعفای ما رو بهمون تذکر بده، عیبای ما رو بگیره. برای همین حضرت میفهمد دوست در راه خدا که کسی هستش که هداک الی رشادن، هدایتت بکنه. ما به دوست هدایتگر نیاز داریم، دوستایی که معاشرت باهاشون، رفاقت باهاشون، کمک میکنن با ما. نکته دوم اینه که میفهمد که نهاک ان فسادن، کسی باشه که تو رو از فساد باز بداره، یعنی اگه خواستی گناه بکنی، معصیت بکنی، جلو تو بگیره، بهت بگه، نهیت بکنه، تذکر بده. این رفیق مبارک. بر رفیقی که اگه بخواد حرف بزن تو بهش بگی من تو فضولی، به تو چه ربطی داره، دلم میخواد، معلومه تو همچین رفیقی به دردت نمیخوره، اصلا همچین دوستی نمیخوای، ولذا باشم قطع رابطه میکنی. پس دوستی که میاد ضعفای ما رو میگه، عیبای ما رو به ما میگه، این دوست بسیار مبارکی است، باید ازش بسیار استفاده کنیم و بگردیم این دوستا رو زیاد بکنیم. خب نکته آخر که در روایت جلسه قبل بود، و اعانک الی اصلاح معادن، اس کمک بکنه تو رو به اصلاح معادن. یه روایت دیگه هم جلسه قبل در مورد اعانت خوندیم که امام باقر علیه السلام فرمود من بخله به معونت اخیه المسلم و القیام له فی حاجتهی ابتلیه به معونت من یعصم علیه ولا یعجر. یه قاعده بود که جلسه قبل گفتیم، قاعده خیلی مهمی است که حضرت اینجا در مورد کمک به برادر گفت. کمک به برادر یه روزی هست که نصیب ما میشه. توضیح دادیم که چرا اگه یه نفر موفق شه به یه نفر کمک بکنه، روزی های زیادی نصیبش میشه. جلسه قبل توضیح دادیم، حالا توضیح نمیدیم. ولی بحث سر این هستش که اساسا این قاعده کلی رو شما داشته باشید، این خیلی بهتون کمک میکنه. این که اساسا هر نعمتی هر ظرفیتی رو که تو در راه آخرت، الله، خانواده آسمانیت استفاده نکنید، جهنم سازه برات. این یادتون نره، یه قاعده کلی است. اگر از این استعدادت در راه الله، آسمان، خانواده آسمانی، حرکت به سمت آخرت استفاده کردی، حالا مقام، پول، تحصیلات، ذهن، هوش، قدرت بدنی، زیبایی، صدای خوش، اعتبار، آبروی، خونه‌ای که داری، مغازه‌ای که داری، اتومبیلی که داری، نعمتایی که خدا بهت داده، اگه اینها بره تو مسیر آخرت و اساساً برای جاودانسازی ابدیت هزینه بشن، مبارکن، هم خیر و برکت دنیایی داره هم خیر و برکت آخرتی. ولی اگر اینجا مصرف نشه پول شما، سلامت شما، ذهن شما، استعداد شما، حتما تو گناه مصرف میشه. اینکه بلا مصرف باشه اصلا ما نداریم همچین چیزی. اینو میخواستم بگم، ما بلا مصرف چیه؟ نداریم. یک کسی که بخل میکنه که نعمتهایی که خود خدا بهش داده و مما رزقناهم ينفقون، چیزایی که خود ما روزیتون کردیم، خودمون بهتون دادیم دیگه، اینو برای قربه به ما استفاده بکنید، برای رسیدن مقامات عالی استفاده کنید، برای رشدتون استفاده کنید. یک کسی که نعمتهای الهی رو برای رشد خودش استفاده نمی‌کنه، هدیه نمیده به خانواده آسمانیش، پای معشوقش نمیریزه، پای دشمنش میریزه. این قاعده است. جوانیه، محبتتون همینطور. یه موقع می‌بینی محبت تو از یه آدم لایق، از یه آدم لایق، همسرت همسر لایقی هستش، هزینه نمی‌کنی برای همسرت، بعدا مجبوری همین محبت رو بریزی پای یه کسی که دشمنت میشه، قدر نمیدونه این رو، پای بچت نمیریزی، پای پدر مادرت نمیریزی. این محبت جایی میره که لهت میکنه، شخصیتتو خورد میکنه، احترام تو، ادبی که باید پای پدر مادر، پای فرزند، پای اعضای خانواده صرف بشه، میبرید پای رئیس بالاتر فقط صرف میکنی یا چند نفر دیگه اهل دنیاست. با ادب، با مهربانی، با تواضع هزینه نمی کنی برای اعضای خانوادت، دیگران نتیجهش میشه که تو محروم میشی از اینها. دیگران تحقیرت میکنن، توهین بهت میکنن، نعمتات گرفته میشه. لذا هر نعمتی که درست مصرف نشه غلط مصرف میشه، یعنی میره برای جهنم سازی، به نحوی که انسان بعدن از داشتن این نعمت خیلی پشیمون و حسرت میکنه که این چی بود، من داشتم و ازش خوب استفاده نکردم، من میتونستم از این نعمت چقدر استفاده کنم، شد بلای جونم، شد مایه نکبت زندگیم، شد مایه عذاب من، کاشکی نداشتم. پس دقت کنید، این کاشکی نداشتم خیلی خطرناکه ها، کلمه کاشکی نداشتم، چون اگه داری درست مصرفش کن، بذار برای ابدیت و جاودان سازی و شادی دنیا و آخرتت، سلامت دنیا و آخرتت و آرامشش. ولی اگر اولیش تو گناه مصرف کردی، بعدن از اینکه داشتی اینو خیلی حسرت میخوری، چون مایه چش باش جهنم ساختی، باش گناه ساختی. میخوام کاشی نداشتم که اصلا گناهی هم ساخته نمیشه. کاشی پول نداشتم، کاشی زیبایی نداشتم، کاشی صدای خوش نداشتم، کاشی اعتبار نداشتم، کاشی نعمت زیادی نداشتن، اومیو همش رفته تو جهنم سازی. پس این قاعده خیلی مهمه. خمس کسی نمیده، هم عذاب آخرتی داره، هم همین خمسی رو که نمیده، زکاتی رو که نمیده، تو دنیا صرف جهنم، صرف عذاب میکنه، صرف گناه میکنه. همین پولی رو که از امام زمان دریغ میکنه، از مردم، از شیعیان، از خانواده آسمانی خودش دریغ میکنه، همینی رو که اینجا نمیده صرف عذاب و جهنم و بدبختی میکنه، تو همین دنیا صرف عذاب میکنه، یعنی همینجا هدر میره. اینجوری نیست که اگه کسی خمس نداد یا زکات نداد به نفع مالیشه، حتی بگه خب حالا اقلش دنیا رو موند. نه، همینجا میشه بدبختی و نکبت برای انسان. برای همین وقتی حضرت میفهمد خدا لعنت کنه، امام زمان علیه السلام فهمد خدا لعنت کنه کسی رو که ذره از خمس رو در اختیارش نگه داره، یعنی بدهکار باشه و نده. لعنت یعنی چی؟ یعنی دورباد. دورباد، دور میشی از خدا با این پولی که نگه داشتی. نکبت میگیره، سرطان میشه، تصادف میشه، بلا میشه. هیچ خمسش نمی کنی، حلال نمیدی بخور از زن و بچت، فردا میشه مواد مخدر، میشه نمیدونم مشروب نجس، میشه نمیدونم آلودگی های دیگه، یه جور دیگه مصرف میشه. پس این یه قاعده خیلی مهمه که ما و مما رزقناهم ينفقون رو دقت کنیم. هر چی که خدا داده باید هزینه خدا بشه، نه که برای دنیامون هزینه نکنیم، برای عزیزانمون هزینه نکنیم. بلی، وقتی یک نفر خودش حرکتش به سمت آخرته، دنیاش هم آخرتیه، دنیاش هم قشنگه، اونم آخرت. پس این خیلی مهمه، خواهش میکنم به این قاعده توجه کنیم. بریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی هم در راستای همین نصرت و اعانته. نصرت و اعانت. صلوات خط بفرمایید. خب، پس ما در حالتهای قبلی به عزیزی که دوستش داریم در برابر مخالفانش کمک میکنیم که بشه نصرت، اعانت به او داریم، یعنی یاری میکنیم، او رو یاری میکنیم، حضور داریم در مشکلات دیگرش، نه فقط حالا مشکلی با دیگر، در سایر مشکلات و صحنه های سخت زندگیش حضور داریم. باز توجه کنید، این میگن اعانت. پس اولی شد چی؟ نصرت. این شد چی؟ اعانت. الان قضای حاجت رو داریم. قضای حاجت یعنی که شما اگر نیازی داشت نیازش رو برطرف بکنید، نیازی داشت این نیازش چکار بکنی؟ برطرف کنی. اینم تقریبا از همون شاخه های چی هسته؟ شاخه های اعانت هست. خب اولین فرمایش در این راستا از وجود مقدس نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم. فوق العاده این فرمایش مهمه، یه فرمول خیلی مهم، یه قاعده خیلی مهم است. خوب دقت کنید. اول من متن عربی رو میخونم بعد ترجمهش رو بگم براتون. المؤمنون اخوه، یه قاعده. یقضی بعضهم حوائج بعضن، این فرع قاعده است. فبقضاء بعضهم حوائج بعضن، فبقضاء بعضهم حوائج بعضن یقضی الله حوائجهم یوم القیامه. اینم نتیجه. همش ریاضیه، همش قاعده است، همش فرموله. همونطور که مثلا یک کسی میگه آقا مثلا آب مولکولش از دو اتم هیدروژن یا اتم اکسیژن تشکیل میشه، اینم داره قاعده بخش معنوی و روابط ما رو میگه، ریاضیات روابط ماست. توجه کنید، دارم خیلی تأکید میکنم رو این کلمه، ریاضیات، حساب و قواعد روابط ماست. اصل اول چیه در این فرمایش نبوی؟ میفهمد که المؤمنون اخوه، اول این مؤمنین رابطه اخوت دارن، اخوت، برادری. این کجا بسته شده این برادری؟ این برادری از برادر تنی و جسمی و جنسی مهمتره ها، چون برادر تنی و جسمی و جنسی بر اساس روابط حیوانی ما تنظیم شده، بخش جسمی ما، بدنی ماست. خب البته مقدم هست در کمک ها، مثل که پدر زمینی و مادر زمینیت مقدم هستن، ولی چه بسا انسان با پدر مادر زمینیش نتونه ارتباط اینجوری داشته باشه، یا برادرش ازش دور باشه، شخصیتا فاسق باشه، کافر باشه، به درد نخوره، هاشون حقش ضایع نمیشه. اما یه موقع انسان برادرانی در راه خدا داره که اونها حقشون بسیار عظیمه، همونطور که علی علیه السلام فرمود رب اخ لم تلت امک، چه بسیار برادرانی داری که مادرت اونها رو نزاییده، نمی برادرت هستن. از کجا برادر ما شدن؟ برادر، وقتی بگیم کلمه خواهر یا برادر دقت کنید، کلمه خواهر یا برادر مثل اب و ام، شما تو کتاب لغت که نگاه کنید، اب ام هر دوشو چی معنا کرده؟ پدر فارسی و مادر، یعنی اصل. پدر و مادر هر دوشو نوشته الاب یعنی الاصل، الام یعنی الاصل، هر دوشون اصلا ریشه یه نفر هستن، مادر و پدر. پدر ریشه مذکر، مادر ریشه مؤنث، ولی هر دوشون ریشه ما هستن، اصل ما هستن. تا میگیم خواهر یا برادر معناش چیه؟ معناش هست که ما با این شخص به چی برمیگردیم؟ به یک ریشه برمیگردیم، یعنی اصل من با این شخص دارم. خب در مورد پدر خواهر برادرای زمینی و جنسیمون که از یه اسپرم و تخمکی که پدر مادر به اشتراک گذاشتن ممکنه یه خواهر برادر به دنیا بیان، یا نه همون پدر مادری که با هم ازدواج کردن چند تا بچه به دنیا آوردن، این چند تا بچه با هم خواهر برادرن. این جنبه زمینی و جنبه طبیعیه. المؤمنون اخوه بر رو بخش انسانی. کلمه مؤمن یادتون باشه تو تقسیم های ششگانه کدوم یکی از این تقسیم های ششگانه انسان بودن؟ سنگ و کمتر از سنگ، حیوان و کمتر از حیوان، شیطان و فقط چی؟ مؤمن بود که چی بود؟ انسان بود دیگه. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو. یعنی تقسیم تقسیم انسانیه، تقسیم گیاهی و حیوانی نیست. تقسیم تقسیم چیه؟ انسانی است. بخش انسانی رو داره تقسیم. المؤمنون تا گفت یعنی آدم‌ها، آدم‌ها. اون شش گروه که انسان نیستن هستن. باطناشون که باطن حیوانی هستن. فقط یه گروه باطن انسانی دارن و با انسان محشور میشن روز قیامت. اونم مؤمنه فقط. یه شخص مؤمن روز قیامت به صورت انسان محشور میشه. خب انسان ها با هم برادر هستن، یه ریشه دارن. تا انسان مؤمن شد ریشه دار میشه. ریشش کیه؟ ریشه همه مؤمنین محمد و آل محمد علیه السلام. این مهمتر از ریشه جنسیه که یه بابا ننه ازدواج کنن مثلا من و خواهر برادرامو به دنیا بیارن. بدن ماست. وقتی میگه المؤمنون رو بدن دیگه کار نمیکنه اصلا. قضیه با بدن نیست، قضیه با چیه؟ با ساختار شخصیتیه. دیگه سفید پوست نداره، سیاه پوست نداره، ایرانی و افغانی و نمیدونم سوری و نمیدونم اینا نداره اصلا. همه یه نفر هستن. همه یه نفر، چینی باشه، ژاپنی باشه، آمریکایی باشه، اروپایی باشه. وقتی اومد رو ساختار شخصیتی به نام مؤمن میشه خواهر برادر تو. اصل و ریشه است. با از یه اصل و ریشه هستید با هم دیگه. دیگه فرقی نمیکنه. یه آفریقایی باشه، عزیزه، عزیزتر از برادر. میخواد یه آمریکایی باشه، میخواد یه اروپایی باشه، میخواد یه ژاپنی باشه، هر کس میخواد باشه. دیگه فرقی نداره. المؤمنون اخوه. این همون آیه است. آیه قرآن هم داره. ان قرآن میفرماد ان المؤمنون اخوه. یقزی. حالا این برادری چی کار میکنه؟ باعث میشه که اینا روابط برادری داشته باشن. هر کدومشون به همدیگه نیاز دارن، کمک میکنن. نیازهای همدیگه. الان برادری ما در یمن، در فلسطین، در غزه، در افغانستان، در عراق، در آفریقا، در آمریکا، در اروپا، خیلی از خواهر برادری ما هستن که مؤمنن و به مساعدت‌های ما، راهنمایی‌های ما، تلاش‌های ما، دلگرمی‌هایی که ما باید به اونها بدیم نیاز دارن. یقظی برآورده میکنه، برطرف میکنه. بعضهم حوائج بعضه. چون برادر هستن نیازهای همدیگر برطرف میکنن. به داده همیشه. غریبه اصلا ما نداریم. یکی به من چه نداریم؟ غریبه نداریم. این یه غریبه است. اصلا نداریم ما هم چیزی. اگه مؤمنه برادرته. تمام شد. میخواد فقیر باشه تو از یه خانواده ثروتمند باشه، اون میخواد فقیر باشه. میخواد جاهل باشه تو از یه خانواده ثروتمندی، اون سوادش که اصلا سواد نداره. فرقی نمیکنه. اگه مؤمنه برادرته و اگه برادرته اون واجب الاحترام هست. قضای حاجتش هم، تامین نیازهاش هم واجب و لازمه. پس به من ربطی نداره، به من چه، من چی کار کنم، ما چی کار داریم، اینا بخشای دیگه، اینا حرفا حرفای انسانی نیست. این توجه بکنید بهش. خب حالا اینها میخورن به طور همدیگه. مؤمنین تو طول زندگی به طور همدیگه میخورن. هر کس هم یه کاری میتونه برای کسی بکنه. میبینه کسی مثلا فرض فرمایید که یه دختر خیلی خوب هستش، شاید خودش الان مأخوذه به حیاست. من که میتونم بهش برادرم و پسرم و نمیدونم پیشنهاد بکنم. یه پسر مأخوذ به حیاست میتونم دخترم و خواهرم و دختر همسایه‌مون و دختر خاله‌م و دختر عمومو پیشنهاد بکنم بهش. میتونم براش یک کسی رو پیدا بکنم که مثلا ما برای ازدواج بکنه. وساطت در ازدواج امر خیلی لازم و ضروری است. وساطت در ازدواج اگه کفیت باشه افراد باید معرفی کنن، وساطت کنن، بیخیال نباشن. الان دختر داره، این طرف خودش غریبه است توی محل، آشنا نیست، کسی نمیشناسه. شما که میشناسی بگرد چهار تا پسر خوب اگه میشناسی معرفی کن به این دختر، این دختر رو به اونا معرفی کن. این یکی از وظایف همیشگی و لازم و واجبه، وساطت و شفاعت در ازدواج. از بهترین شفاعت ها شفاعت در ازدواج، که انسان ها دست خیر داشته باشن. خب حالا میخورم به طور هم دیگه، یه موقع نیاز مالیه، نیاز آبرویه، نیاز علمیه، نیاز فرهنگیه، نیاز هر چیز، یه نیازه. حالا وقتی میخورم به طور همدیگه، به واسطه همدیگه، دائما هی استعدادهای خودشونو بروز میکنن. اگه من این خواهر مؤمن، این برادر مؤمن سر راه من سبز نشده بود، نیامده بود سر راه من، من اون استعداد مهربانی، رحمانیت، رحیمیت، اگه عیب این شخص برای من فاش نشده بود، اون استعداد ستاریت من بروز نمیکرد. اگه این شخص به من ظلم نمیکرد، اگه این شخص به من بد اخلاقی نمیکرد، اگه این شخص بلای سر من نمیورد، استعدادهای مغفرت، عفو، بخشش من ظهور نمیکرد. پس آدم ها با خوبیاشون و با بدیاشون دارن ما رو چیکار میکنن؟ بله؟ ما رو تربیت میکنن، چه با خوبیاشون و چه با بدیهاشون. یکی از چیزهایی که ما رو خیلی تربیت میکنین هستش که دیگران یه نیازهایی به ما دارن، ما کارهایی از دستمون برمیاد، توانایی داریم، توانایی هایی داریم که دیگران به ما نیاز دارن. هیچ کس هم نیست بگه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، نه، هر کس ازش کارهای زیادی برمیاد و میتونه کمکهای زیادی رو به دیگران بکنه. خب حالا خدا میگه من شماها رو نبلوکم بعضکم به بعض، من شماها رو با همدیگه امتحان میکنم، هی سر راه همدیگه قرارتون میدم تا ببینم کدومتون به فکر بقیه هستی و این استعدادا بروز کن، شما شبیه کی بشید؟ شبیه من خدا بشید، شبیه اهل بیت بشید، شبیه خانواده آسمانیتون بشید. و یه فرصته که آدم ها سر راه هم قرار میگیرن، آدم هایی که اهل عزلتن، اهل گوشه گیرین، روابطشون رو با همه قطع میکنن، تو فامیل یک گوشه میفتن، روابطشون با همه فامیل قطعه، اینا هیچ رشدی نمیکنن، اینا روز به روز باطنشون خطرناکتر و زشتر میشه. کسی با مردم ارتباط نداره، با جماعت ارتباط نداره، تو نماز جماعت هم حضرت میگه اگه کسی نماز جماعت نخونه اصلا مسیحی یا یهودی میمیره از دنیا، اهل نماز جماعت نیست. خیلی نماز جماعت، برای اینکه شما برو تو جماعت، میخوام من برم جماعت همه یقمو میگیرن، خب بیا بگیر یقتو، یا داری میدی یا نداری، نمیگی منظورم شرمنده امکانش نیست. لذا امام حسین علیه السلام فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تمولن، این که مردم به شما نیاز دارن که خب یه نعمت خداست، خدا به شما داده که مردم به شما احتیاج دارن، از این نعمت ملول نشید، عصبانی نشید، عجب مردم پررویی، عجب مردم بی حیایی، عجب مزاحمایی، نمیدونم ولم نمیکنن. این که نشد که، این خیلی بده کسی اینجوری بگه. خب خدا میتونست جای شما دوتا رو عوض بکنه، تو رو بکنه نیازمند، حالا که الان تو اینجوری نیست ملول نشید، حوصلتون سر نره. خب حالا ببین چقدر زیباست این کلام، قاعده ریاضی شو دقت کردی الان چی گفتم؟ بعد میریم سراغ نتیجه، میگه فب قضاء بعضهم حوائج بعضن، به خاطر اینکه بعضیاشون نیازهای همدیگه رو برطرف میکنن چه اتفاقی میفته؟ میگه بابا خدا میگه پشت صحنه رو نشون میده، میگه اصلا داستان این بود که من بعضی از آدما رو بذارم سر راه بعضیا که این بعضی های دومی کمک کنن به اون بعضی های چی؟ اولی. چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ میگه میفرماید فب ما فب قضاء بعضهم حوائج بعضن یقضی الله حوائجهم یوم القیامه، هر کس نیازهای دیگران رو برطرف بکنه خدا نیازش کجا برطرف میکنه؟ از همون شب اول قبل، چون فهمون من مات فقط قامت قیامت، و کسی میمیره قیامتش برپاست، از همون شب اول قبل کمک های خدا میرسه برای این شخص، جایی که تو دقیقا بهش خیلی احتیاج داری، جایی که مالات، زن و بچت، تحصیلاتت، اعتبار، هیچی باهات نیست و توی یه نفس، یه نفسی که حالا یا زشته یا زیباست، یا آمادگی داری برای ورود به برزخ یا آمادگی نداری. ولی وقتی که تو پرونده یه نفر کمک به دیگران هست، مهربونی هست، قایم کردن خود، قایم کردن مال، پنهان کردن امکانات، ندارم، به خدا ندارم، دروغ میگه، به خدا امکانش نیست، دروغ میگه، به خدا نمیتونم، دروغ میگه، به خدا وقت ندارم، دروغ میگه، همش دروغ، همش دریغ. اگه یک کسی نیاز دیگران رو برطرف کنه چی میشه؟ خدا نیازش رو برطرف میکنه. اونجایی که انسان خیلی احتیاج داره خدا به داده انسان میرسه. اه چی شد؟ میگه من اون کمکی هستم که تو به برادرت کردی. در روایت داریم یه جاهای انسان گرفتار میشه در گردنه های برزخ، یه جاهای پر از حیوان های خطرناک برزخی، پر از آتش، پر از کوها و دره های پر از حیوانات آخرتی وحشی، باید رد شی از تو اینا. میتونی رد شی؟ یه فهم میبینی که یه کسی اومد دست رو گرفت از روی این دره پرواز داد برد اون ور دره توی بهشت گذاشته. این چی بود؟ من الان اینجا افتادم به گرسنگی، افتادم به تشنگی، هیچ داشتم میمردم. یه غذای خوب، یه نوشیدنی خوب، یه کمک خوب رسید برات. این چی بود؟ میگه این کاری بود که مثلا در فلان تاریخ برای برادرت کرده بود. تشنگی اونجا خیلی وحشتناک. برای همین در روایت یکی از بزرگان اخلاق میگفت، خدا رحمتش کنه، تازگی هم به رحمت خدا رفت، میفهمودن که آدم نیازشو به هیچ کس نگه و اگه آب خاص بگید، چون اون کسی آب میره برای شما آب میاره، به یه چیز خیلی بزرگی میرسه. یه لیوان آب بری برداری برای کسی بیاری. یه جاهای تشنگی هایی داره آدم که اونجایی کسی بینی که بعضی اصلا روحیه اینجوری دارن تو خونه، تو مهمونی ها، تو هیئت، تو جمع، روحیه خدماتی دارن اینا. این آدم هایی که روحیه مهمونی هستن، صابخونه ای هستن، مثلا میان توی هیئت میشینن، همه بیان ازش پذیرایی کنن، توی مهمونی کلاس میذارن میشینن، بقیه برن کار کنن، ظرفا رو بشورن، اینا آدمای بدبخت و تنهایی هستن. بعدن هم تو هم دنیا خیلی تنها میشن، هم آخرت خیلی تنها میشن. کسایی که دیگران رو به استخدام میگیرن ولی خودشون به استخدام کسی در نمیان، خودشون زحمتی برای کسی نمیکشن، دوست دارن بقیه همش بهشون خدمت بکنن. اینا هم دنیا خیلی تنها و بدبخت میشن، هم آخرت. ولی کسایی که نه روحیه خدمت کردن به دیگران دارن، تو هر کاری دستشون میاد، اینا خیلی دور و برشون شلوغه. اینا ثروتمندای آخرت هستن، هم خدا میریزه سرشون اینا رو. لذا همون سید القوم خادم هم، سرور هر گروهی که اونی که بیشتر تو اون گروه خدمت میکنه. خب پس تو خونه اگه کار زمین مونده، در منزل اگه کار زمین مونده، این زرنگ بازی نیست بردی تو اتاق درو ببندی خواهرت و مادرت و بابات برن کار انجام بدن. تو خونه هنوز نون خریداری نشده، این زرنگی نیست کسی بریدن با لپتاپش بازی کنه یا بره پایت من کار دارم، من نمیرسم بابا مادر تو یا کس دیگر بفرستی برای نون خریدن. تو خونه اگه یه کاری زمین مونده، اونی که انجام نمیده و میتونه انجام نده، از خودش یه کار بزرگ آخرتی رو دریغ کرده. توی خونه باید اعضای خانواده رقابت بکنن. مرد نگه خب آقا من که از صبح رفتم کار کردم اومدم دیگه، پولو من آوردم دیگه. نه، سبقت بگیرید. مرد خونه است سبقت بگیره، زن خونه است سبقت بگیره، بچه ها هستن سبقت بگیرن. هر کس سبقت میگیره این برد کرده، چون یه چیزی بس بر میداره که اونجا ذخیره آخرتش میشه. ما اونور به کمک خیلی احتیاج داریم. اونور دیگه 100 سال و 50 سال و هزار سال نیست، میلیون ها سال و بی نهایت سال زندگی میخواییم کنیم اونجا دیگه. پس کی ثروتمندتره؟ کسی که لطف بیشتری در حق دیگران داره، مهربانی بیشتری نسبت به دیگران میکنه. خدمت بیشتری به دیگران میکنه، هر کاری میتونه برای دیگران میکنه، ذخیره داره اندازه کافی. نه تو نام عمل این یه عالم خدمت هستش به دیگران. پس نتیجه چی شد؟ هر چی تو کار دیگرانی، مثل همون نتیجه اعانه که هفته قبل گفتم، خدا تو کارت، خدا تو کارت، یه جایی به دادت میرسه که اصلا انتظارشو نداری، یه جایی کمکت میکنه که اصلا توقع نداری. هم دنیاش اینجوری، هم آخرت اینجوریه ها. این حالا آخرتش گفت، دنیاش هم اینجوریه. اونا هم تو دنیا دیگران دست دیگران میگیرن، خدا تو دنیا دستشون رو میگیره، اهل بیت تو دنیا دستشون رو میگیره. روایتش هم جلسه قبل خوندیم. روایت بعدی قاعدش اینه هاشش، خیلی هم کامله این قاعده. من کان فی حاجت اخیه فان الله فی حاجته. هر کس در فکر حاجت دیگران هست، تو کار حاجت دیگران هست، فکر میکنه به نیازهای دیگران، خدا هم داره به او فکر میکنه. در واقع خدا هم برای اون نقشه میریزه. یک کسی که میشینه نقشه میریزه که من چی کار کنم که به دیگران بیشتر خدمت کنم، مشکل دیگران بیشتر رفع کنم، به فلان کس چجوری کمک بکنم، به پدرم، به مادرم، به خواهرم، به همسرم چجوری زحمات ها، خستگی های اعضای خانوادم رو کمتر کنم، مادرم رو خوشحالتر کنم، پدرم رو خوشحالتر بکنم، خواهر برادرم رو خوشحالتر بکنم. الان ازدواج دارن، الان کسی مرده، الان نمیدونم مریضی هست، الان یک کسی که به این فکر میکنه. ما الان ببین مثلا مادره مریض شده، 5 تا خواهر ولن هست، اصلا کاری ندارن، یه خواهر همش باید دمندگی کنه برای این مادر پدر، یا چند تا برادر هستن اصلا اونا کاری ندارن با نیازهای پدر مادر. خیلی هم بده این. این آدم آدمای بدبخت و تنهایی، یعنی آدم آدمای گرفتار و وحشت زده ای میشن در درون. در درون احساسای تنهایی زیادی داره. ببین یه برادر هست میره، همه میگم با این حالیش نیست، مثلا این چقدر ساده است، همین رو بنویسیم جلو، خودمون بریم دنبال کارهای خودمون. تو در واقع وقتی که اینو قال میذاری، کیو داری قال میذاری؟ خودتو. داری خودتو تنها میکنی، داری خودتو قال میذاری. این زرنگی احمقانه هست که بعدا میفهمی من خدا برام یه نعمت عظیمی فرستاد، من چیکارش کردم؟ پسش زدم. من یه فرصت عالی داشتم برای اینکه دل خدا رو به دست بیارم، دل اهل بیت رو به دست بیارم، خنده اونها رو، آسمونیا بهم امتیاز بدن، آخرت بسازم، و این فرصت رو از دست بله دادم. الان دیدی کسایی که کار میکنن میگه کارای آزاد انجام میدن که به مشتری مدار هست، میگن دست زیاد شده. متاسفانه چی شده؟ بله؟ دست زیاد شده. آه دست زیاد بشه برکت هم میاد. این مشتری رو ردش نکنی یا مشتری رو معرفی کن به من. مشتری رو برای چی معرفی کردی به داداشم؟ به من معرفی میکردی؟ چرا اینو فرستادی اون طرف؟ میفرستش پیش ما، یه سودی هم گیر ما میومد. ها؟ حالا اگه من در جواب بگم که ببخشید من میخواستم که تو زحمت نکشی، همینجوری تو مغازه نشستی داری مگس میپرونی، بیشتر بخوابی، بیشتر چرت بزنی. دیدم مشتری برای چی برای تو بفرستم؟ ها؟ برای چی برای تو مشتری بفرستم؟ تو خسته میشدی، گفتم حالا که این خوابه بذار بفرستم مشتری رو برای کی؟ برای اون مغازه اونوری. این استدلال میپذیره از تو؟ میگه این چه حرفی با من اصلا اینجا وایسادم برای همین کار. من تا میشه مشتری بفرست برای ما. الان صاحبان حرف یه گناه بزرگ صاحبان حرف میکنن اینه، میگه که آقا این قطعه رو برای من میسازی، این مانتو رو برای من میدوزی. خیاط ها اینجوری میکنه، میگه بله بله میدوزم. میدونه دروغ داره میگه ها، نمیتونه مانتو رو برسونه، این بنده خدا برای عروسی لازم داره اینو، برای مهمونی لازم داره، برای مسافرت لازم داره این چادر رو، این مانتو. دروغ میگه، نمیگه با من نمیرسم، ببر مغازه بغلی سرش خلوتتر، کارشام تمیزه، من تایید میکنم، به خیاط بغلی نمیده. من البته عکسش هم هست، من بارها شده رفتم به صاحبان حرف مؤمنینشون گفتم آقا من این کارو دارم آماده میشه؟ میگه برادر من راست بگم این نمیشه، ولی دوستمون هست، من آشنا هست، کارش قشنگه، تمیزه، هیچ نقصی هم نداره، ایشون برات انجام میده. یا خودم یه کسی پیدا میکنم انجام بده. نمیگه نه من بگم چرا پول مال اونا بشه، بذار من دروغم به اینا بگم یا کارشو سنبل بکنم، یا اینکه حالا بعدم میام میگم نشد و عذرخواهی میکنم و ببخشید چادرتون آماده نشد، باشه مانتوتون آماده نشد، باشه ماشینتون آماده نشد. ماشین لاره مسافرت لازم داره. مانا شرکت های دولتی که یا شرکت های خصوصی که اتو میفروشن چقدر جنایت میکنن در حق مردم. طرف رفته پول ریخته، مدت ها پول اتومبیل هم داده، میگه حالا برو سه ماه دیگه بعدم بیام اتومبیل. خب برای چی پول از مردم قبول کردی که سه ماه بعد بشه ماشین نداشتی تو قبول نمیکردی، یا اگه قبول کردی ماشین رو بده. این بنده خدا همه عشقش این بوده با زن و بچه‌ش اد بره شمال، اد بره جنوب، اد بره مشهد، دلش خوش بوده با این ماشین بره. میره شرکت دولتی، خیانت میکنه در حق مردم، خیانت میکنه، ظلم میکنه. شرکت خصوصی ظلم میکنه، دروغ میگفته، اصلا از اولم قرار نبوده بهش بدن ماشینو، میخواسته خرداد ما بده، گفته ما فروردین میدیم، نوشته تحویل که مردم میان پول بدن به اینا. این جنایته، این کارو کردن مراکز دولتی، مراکز خصوصی انجام میدن، این ظلمه. بعدم معطلی داره، قیامت برای هر یه روزش سالها آدمو معطل میکنن، برای هر یه روزش ها که کار مردم بی خود عقب انداختی. چند نفر میگن که ببخشید من سفارشم پره، برو از بغل دستی، برو از اون رستوران، برو از اون خیاطی، برو از اون تعمیرکا. همه رو جمع میکنه میگه نه من پول دیگه، اینا مردم بشه پول اسکناس میبینن هزار پر. آقا نمیرسیم، چرا مردم مطل میکنیم؟ ثواب آخرت برعکسه، بازار آخرت کساده. خدا میفرسته مشتری، مهرت میکنیم. خدا میبه شب اول قبل احتیاج داری، شب اول قبل بعد احتیاج داری، تا قیامت تو توشه میخوای، مهرت میکنیم. برای همین رو عرض کردم ما معمولا صندوق صدقاتمون پول خورد توش میاندازیم، کمتر کسی میفهمه باید تراول بندازه توی صندوق صدقات، باید دوشترین اسکناس های جیبش رو بندازه توی صندوق صدقات. وقتی میخواد هزینه کنه برای امام زمان، گل مالش و قشنگترین بخش مالش رو به امام زمان هدیه بکنه. اینو ما نمیفهمیم. خدا و امام زمان نیازشون رو بهانه کردن برای که ما دست ما رو بگیرن، میان به ما کمک کنید. فقط تو میری بدی دست امام زمان، دست تو میگیره. وقتی میری بدی دست خدا، خدا دست تو میگیره. اصلا این برآوردن نیاز یه وسیله است برای که دست من برسه به دست خانواده آسمانی، یا دست من برسه به دست خدا، دست من برسه به دست فرشته های خدا، دست من برسه به دست همه شفیعان عالم. ولی ما اشتباه میکنیم، ما دستمون رو میکشیم همیشه. ما ترس داریم، ما باور نکردیم که خدا میگه بده من میدیم، نکنه از من خدا بکنه بهم نده. خیلی بده که ما به آدما، به بانکا اعتماد داریم که بگیم آقا 20% سود سالیانه میده، و به خدایی که میگه 100 to 700% به سود میدم باور نداریم. لذا هر وقت خدا میگه کمک کنم، امام زمان میگه کمک کنم، میترسیم. برای نیازهای دنیایی چرا ها؟ نیازهای دنیایی خونمون رو میفروشیم، اتومبیل رو میفروشیم. ولی موقع آخرت که میشه، اصلا از این کارا کمتر کسی برمیاد. یکی کسی خونش رو بذاره وسط، اتومبیلش رو بذاره وسط، همه طلاهاش رو بذاره وسط، زمینش رو بذاره وسط، مغازش رو بذاره وسط. چون میگه خدا وعده کرده همینجا به هم بده، دست هم به دستش میرسه. اقلا یه ملاقاتی به بهانه هدیه به مناسبت این هدیه، ملاقاتی بین من و زمان، ملاقاتی بین من و آسمون ایجاد میشه. میترسن مردم. چقدر ماها فرهنگ پس زدن ثواب و آخرت و بعدها انقدر از دست خودمون شاکی میشیم که حد نداره، که ما چقدر میتونستیم ثروت داشته باشیم و چقدر بیروزگی کردیم، چقدر میتونیم جز ثروتمندای آخرت باشیم، الان جز گداهای آخرتی. کسی هم به دادمون نمیرسه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ کس بار دیگری رو نمیبره. یه جایی که تو میتونستی هزاران بارکش داشته باشی، هزاران معین داشته باشی، بخل ورزیدی. این طبعا از زنش بخل میورده، به خانم خودش، به شوهر خودش، به بچه خودش، پدر مادر خودش بخل میورده. چه برسه به غریبه ها؟ و بعضی متاسفانه برای غریبه ها خیلی آشنا هن و برای پدر مادر و خانواده و آشنا ها غریبه هن. این امساک، این خودداری که نمیتونی به خانواده همسرت محبت کنی. خانواده خودشو دعوت میکنه، زن خونه پذیرای آنچنانی میکنه، بعد نوبت خانواده شوهرش میشه، نق، قر، دعوا، اعصاب مرد رو خورد میکنه. 5 دفعه فامیلای زن میان درو میکنن و جارو میکنن و میرن. یه مرتبه خانواده مرد میخواد بیاد، میبینی خانم بخل میبرزه، آی خستم، آی نمکاردم، آی من نمیتونم، حوصله ندارم. این زن بدبخ میکنه خودشو، هم قلب مرد رو از دست میده. اکثر زنای ارزه رو ندارن دل مرد رو نگه دارن. بدنشون رو چرا؟ بدنشون نگه میدارن صف، نره یه زندگی بگیره، نره نمیدونم این کار رو بکنه. بدن مرد رو دارن، دلشون رو خیلی وقتا از دست دادن دیگه. محبوب نیست این زن، ارزه نداشت یه مرد عاشق خودش بکنه یا یه مرد عاشق خودش نگه داره. با بدجنسیاش، با بداخلاقیاش، با بخلاش، با حسادتاش، با این چیزش. مردم همینطور، میبینی که شب تا صبح زن رو به کار میگیره، اذیت میکنه برای نیازهای مامانش، باباش. این خانم هم نجابت به خرج میده، واقعا برای خانواده همسرش چیزی کم نمیذاره. بعد یه موقع خانواده این خانم هم نیاز داره، میبینی مرد راضی نیستم، بدون اجازه من چرا اینجوری بشه؟ نه نمیخوام. اینم خیلی نامردیه، خیلی نامردیه این کار. آقا همه رو دوست داشته باشیم، فامیل من و تو نداره، فامیل من، فامیل تو، بابای من، بابای تو، این حرفا چیه؟ همه با هم یه نفریم، ما اخوه، هممون اصلا یه نفریم. ها تو اکرام میرسیم، توضیح میدم براتون بخش بعدی. پس بدجنسی نکنیم تو کمک کردن، نه خودمون سهلنگاری و تنبلی و بدجنسی بکنیم، نه مانع کسی بشیم خدایی نکرده. همسرمون میخواد خدمتی بکنه به دیگران، مانع نشیم. بچه همون یه موقعی میخوان کار خیر بکنن، مانع نشیم. به 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 به. یه فرمایشی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حیفم میاد اینو الان تو این وقت کم بخونیم، بگذارم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه با هم آیه امن یجیب رو میخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریض های منظوری که سفارش کردن. با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر 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 اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.